بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائه مجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی خیر البشر، من ابا فقد کفر، علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. علیان شیر خدا شاه عرب، الفتی داشته با این دل شب، شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی، شبز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است، فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد نان یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد نان گدایان بر دوش، پیشوایی که به شوق دیدار می کند قاتل خود را بیدار، می زند پس لب او کاسه شیر، می کند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر دشمن دوست، در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر، شب روان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. هدیه کنیم به روح مطهر و منور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلام، صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد. یکی از برکات مهم ذکر صلوات اینه که انسان رو قطعا مشمول شفاعت پیغمبر میکنه. اگر هیچ خاصیتی نداشته باشه صلوات مگر همین یه خاصیت کافیه، واجب میکنه شفاعت رو. این تعبیر وجوب خیلی مهمه. من صلى علی فی کل یوم او لیلتن وجبت شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. خیلی تعبیر مهمیه. کسی که جهنمی باشه قطعا بدانید توفیق مداومت بر صلوات رو ازش میگیرن، چون روایات میگه عاقبتش به خیر میشه. در این فرمایش پیغمبر عظیم الشان میفرماد کسی که هر روز یا هر شب صلوات بر محمد و آل محمد نمیفرماد شفاعتش میکنم، اما میفرماد وجبت، واجب میشه، به قول ما گردنگیر میشه، حتما از او شفاعت کنم. ولو گناهکارم هست، اصلا شفاعت مال گناهکار است، من از او دستگیری کنم، نجاتش بدم. بر من واجب. کسی که یه عمر دعا به پیغمبر میکنه قطعا پیغمبر به او پاسخ میده. صلواتم دعای مستجابیه، آدم رو از بدیها دور میکنه، توفیق توبه نصیب میشه. خلاصه شفاعت پیغمبر بر او واجب میشه. اگر کسی میخواد حتما مشمول عنایات و شفاعت مخصوص پیغمبر قرار بگیره، همیشه دل و جانشون رو جلا بده با صلوات بر محمد و آل محمد. ما صل علی محمد و آل محمد. و از روایات استفاده می شود که احتمال قریب به یقین شب قدر شب 23 باشه که امشب هست که ما درش قرار گرفتیم. خیلی اهمیت بدید عزیزان من، بهترین ایام سال ماه رمضانه و گل ماه رمضان هم شب قدره. و جعلت فیه لیلت القدر و جعلتها خیرم من الف شهر. این لحظه ها، ثانیه ها خیلی خیلی قیمت داره، ارزشمنده. اگر می دانستیم که این نفس هایی که امشب می کشیم چه خبره، چه بازتابی داره، تمام تقدیرات یک سال امشب مقدر میشه. ملائکه فوج فوج از آسمان میان، روح اعظم ملائکه است، حتی از جبرئیل مهمتر، امشب میاد بر امام زمان سلام الله علیه نازل میشه. و امشب است که پرونده ها رو میارن محضر آقا. همه برنامه ها امشب بسته میشه. ایمانمون، آخرتمون، دنیامون، عمرمون، رزقمون، خوبی هامون، تقدیراتمون خیلی مهمه. یعنی در قلم هنوز در مشغول نوشتنه، قابل تغییره. امشب قابل تغییر. از خدا بخوایم که بهترین مصلحت ها، بهترین تقدیرها رو امشب نصیب ما کنه. خیلی مهمه امشب، اینقدر مهمه که یک سوره قرآن به نام امشبه. حالا غیر از جاهای دیگه، سوره های دیگه، آیات دیگه اشاره شده، اصلا خدا برای امشب یه سوره نازل کرده، سوره قدر. انا انزلناه فی لیلت القدر. 7 در این سوره در هر آیه اشاره باز به شب قدر شده. خدای بزرگ به پیغمبر میفرماد و ما ادراک ما لیلت القدر. تو چه میدونی که شب قدر چه شبیه؟ خیلی ها، خدا به پیغمبر میگه تو چه میدونی شب قدر چه شبیه؟ یک بعدشو خدای متعال بیان کرده که حواستون جمع باشه، شب قدر از 1000 نمیگه معادل 1000 هستا. حالا چقدر باز از 1000 بالاتره باز نمیدونیم. از 1000 حدود 80 سال میشه، یعنی یه عمر بالاتره. یعنی دعاهای شما، ذکرهای شما، استغفار شما، توبه شما بالای 1000 برابر امشب. قد بدانیم خوابمون نگیره. ببینید شبهای دیگه حضرت زهرا علیه السلام حتی 21 و 19 بچه ها رو بیدار نگه نمی داشتن، ولی امشب رو بیدار نگه می داشتن. اون عرب بیابانی که به پیغمبر گفت من فقط در عمرم در سال یک شب میتونم بیام مدینه خدمتون برسم، چه شبی بیام؟ فرمودن شب 23 بیا. از مجموعه روایات رو هم بریزی تقریبا قریب به یقین امام صادق سلام الله علیه مریض تو بستر بیماری از جا نمیتونه بلند شه، اما به غلاماش میگه که منو با تو بستر بلند کنید ببرید امشب در مسجد. خیلی مهمه ها، آدم مریض اصلا براش تکلیف نیست، ولی اینقدر خبرها هست چیز پر تقسیم میکنن، امام میگه منو بلند کنید به حالت مریضی ببرید تو مسجد. قدر بدانیم. امشب بچه ها رو میگفتن آب به صورت بزنید، غذا کمتر بخورید، روز بخوابید، که امشب بچه ها که تکلیف ندارن، که بچه اصلا نماز واجب هم برش واجب نیست، من برای مستحبات بهش فشار بیارم؟ امشب معلوم میشه خیلی خبرها بوده ها. عنایت کردید به این نکته، بچه خردسال نابالغ حتی نماز واجب و روزه هم برش واجب نیست، اما شب 23 اینا رو وادار میکردن که بیاید بیدار باشید. امشب خیلی اهمیت بدید، از دعای جوشن که 1000 بار خدا رو صدا میزنیم، نماز 7 قل هو الله، دعاهای دیگه که وارد شده، زیارت آقا امام حسین علیه السلام 50 تا دو رکعتی، بهتر 10 قل هو الله، اگه نشد 1 قل هو الله، 50 تا دو رکعتی مستحب امشب. دعاهایی که وارد شده، یکی از بهترین اعمال امشب سوره دخان و سوره روم و عنکبوت فراموش نکنید، مخصوصا این سوره روم و عنکبوت روایت عجیبی دربارش وارد شده. بنده این لحن روایت رو در هیچ عمل دیگه ندیدم به این قرصی و به این محکمی. حتما عزیزان این یکی رو عمل کنن. امام صادق سلام الله علیه می‌فرماید که من قرأ هاتین السورتین فهو والله من اهل الجنه ولا استثنی ولا اظن ان بذلك لي فيه اثما. خیلی این تعبیر رو هیچ روایت دیگه بنده پیدا نکردم. میفرماد کسی که شب 23 سوره روم و عنکبوت رو بخونه به خدا قسم علی بهشته. امام قسم میخوره حتما بدان کسی جهنمی باشه توفیق این قرائت این سوره ازش میگیرن دیگه، وقتی این حتمیه. فرمود به خدا قسم علی بهشته، ولا استثنا، یعنی انشالله نمیگم، چون استثنا به معنی انشالله هست، یا این که استثنا نمی کنم، یعنی بگم موردی اگه فلانی بخونه بهش نمیره، نه من استثنا هم نمی کنم. بعدم حضرت میفرماید من که اینطور صحبت میکنم هیچ احتمالم نمیدم که برای من گناهی باشه اینطور صحبت کردن. ها این امام معصومه دیگه، از طرف خدا میتونه، چون ماورا رو خبر داره، امام خبر داره که چه عملی ما رو بهشتی میکنه. انشالله این دوتا سوره رو همیشه هر سال، حتی بنده مکرر به دوستان توصیه کردم 22 هم شب 22 هم این سوره رو، دوتا سوره رو احتیاط هم بخونه، چون خیلی مهمه. امشب انشالله فراموش نمی کنید، دعا برای فرج و سلامتی امام زمان، دعای برای دیگران، دعاها رو عمومی کنید، فراگیر به اجابت خیلی نزدیک داره. ما حدیث داریم اگه کسی برای یک مؤمن دعا میکنه رو صدق دل و صمیمیت 1000 برابر در حق خودش مستجاب میشه. انشالله قدر بدانیم. به شاخه بهشتی چنگ زده، او رو میکشه به طرف بهش، بخواد یا نخواد آدم سخی رو میبرن بهش. مؤمن در روایت داریم نمیشود که بخیل باشه، حتما سخیه و الا مؤمن نیست. مؤمن یعنی ایمان برابر با سخاوته، دست دهنده. این رحمت خدا رو جلب میکنه وقتی خدا ببینه که شما سخاوت دارید میکنید. حدیث رو چند شب قبل خوندم، اشاره میکنم برای عزیزانی که نبودن یا نشنیدن، در کلمه صدقه سفینه است. عابدی 80 سال روایت داریم عبادت کرد 80 سال، یک زن بدکاره با اون مراوده کرد اعاذنا الله نستجیر و بالله، امشب خودتون بچه هاتون همه رو به خدا بسپارید. به خدا قسم این حرف درسته، غیر خدا پناهی نیست. دعای جوشن کبیر میخوانید، یا من لا مفر الا الی، یا من لا مقصد الا الی، یا من لا منجا منه الا الی، پناهگاه همه کاره، استغاثه به فریاد رس همه کاره خود خداست. آقا امشب امام زمان در خانه کی میره؟ میره در خانه خدا. پیغمبر در خانه کی میرفت؟ اینا هم دعوت به اونجا میکنن. ما باید موحد باشیم. اگرم اینا رو صدا میزنیم یا واسطن آبرومندن، آبرو دارن، میگیم خدای به آبرو اینا، به یا الله امام زمان، به نماز امام زمان یه اشاره نگاه به ما هم بکن. ولی جز خدا کی گره همه رو باز میکنه؟ مرحوم عاشق محمد تقی بافقی خیلی عالم جلیل القدر بوده، همون بعد از قبر آقای بروجیدی وارد بالا سر میشی، اولین قبره، نوشته سنگ قبر، شیخ محمد تقی بافقی. ایشون مرجع نبود، یه عالم بزرگواری بوده، ولی خیلی کارهای فوق العاده میکرد. یک تنه بدون امت در مقابل رضاخان ایستاد. داستانای مهم میداره. رضاخان زندانش کرد، اینا نذر کرد که اگر رضاخان سرنگون بشه بره کربلا و نجف زیارت، و رضاخان رو با ذلت و نکبت از ایران انگلیسی ها بردن و در جزیره موریس هم سقط شد. اون وقت ایشون به نذرش عمل کرد. اون موقع راه ناامن بود و ناجور بود، کربلا و نجف رفتن مشکل، چونشون نذر کرده بود، رفته بود نجف سکته کرده بود، با چرخشون رو می بردن. اونجا یک بزرگی بهشون برخورد میکنه، میگه شما که بدنت معلول سکته کردی، رو هم بسته، واقعا امام زمان تو رو آورده. ایشون میگه واقعا خود خدا آورده. اگرم امام ها کاری میکنن، باز خدا باید تو دل اونا بندازه. ما باید موحد باشیم. اینا در عرض خدا نیستن، یعنی در شریک العیاذ بالله، در کنار خدا نیستن، در طولن، یعنی هر چی دارن از خدا دارن. هر چی اینقدر اماما دوست دارن، ما هم بریم در خانه خدا، باورت میشه؟ اصلا شما زیارت آل یاسین، همون سلام اولیش چیه بعد از سلامون علی آل یاسین؟ السلام علیک یا داعی الله. داعی الله یعنی چی؟ یعنی سلام بر شما ای امام زمان. میگی خدا، دعوت به خدا، میگی ایها الناس، خدا خدا، برید بالا، حتی تو ماها نمونید، ما هم همش دعوت به خدا، انا عبد الله، انا عبد الله، برید بالا. انقدر خوشحال میشن که حتی شما پیش امام و پیغمبرم آبرود ریخته نشه. یعنی قشنگ بری پیش خدا اقرار به گناه ها بکنی. امام و پیغمبر، یه شب دیگه هم گفتم، بازم عرض میکنم، مفصل میخواستم در این موضوع وارد بشم، که اصلا امام ها کسی میامد اقرار به گناه پیشون میکرد، روشون رو بر میگردندن، ناراحت میشدن، میفهمیدن برو پیش خدا توبه بکن. به خدا قسم، پیش خدا توبه بکنی بهتر از حدی که من به تو میزنم، تعذیری که من میکنم، شلاقی که وظیفه گردنم میاد تو رو بزنم. تو برو بین خود و خدا توبه کن، حدم گردنت نمیمونه. خیلی پیغمبر و امامای خوبی داشتیم، همش دعوت به خدا، دعوت به خدا. میگم برو اونور، برو بالا، ما هم هولت میدیم برید بالا. ببینید خیلی دوست دارن ما آبرو ما پلو هیچ کس ریخته نشه. در کافی این حدیث شریف است، یک نفر مشکل مالی داشت، فقر اقتصادی شدید، خیلی مشکل داشت. امامهای ما واقعا دوست نداشتن، یا پیغمبر عظیم و شان، که افراد به خاطر اموال دنیا. ببینید من پیش شما خیلی آبرو دارم، شما هم پیش بنده خیلی آقایید عزیزید، ولی اگه من به شما بگم که آقا یه کمکی به من بکنید، تا آخر عمر به چشم حقارت به من نگاه میکنید، دیگه من پیش شما آبرو ندارم. هر بار که نگاه کنی میگین همون آقا هستا، یه بار گفت 10,000 تومان پول به من بده. چه ذلتی تو این درخواست کردن است، دیگه آب رو میریزه، بی آب رو میشن. ولی پیش خدا برعکسه، هر چی بری گدایی کنی دل و جیبتو پر میکنن، آبرو بهت میدن، عزیزت میکنن، بزرگت میکنن. مشکل اقتصادی داشت، رفت خانومش خیلی بهش فشار آورد که ما مشکل داریم، برو پیش پیغمبر مطرح بکن، برو پیش پیغمبر. وادارش کرد، آمد تو جلسه پیغمبر، پیش خدمت پیغمبر مطرح بکنه. قبل از اینکه آبرو خودشو بریزه، پیغمبر متوجه شدن، این جمله بلند رو فرمودن: من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله. خیلی جمله قشنگی ها. پیغمبر عظیم الشان فرمودن کسی از ما رو بزنه سوال کنه دست دراز کنه بهش میدیم، ولی اگه از خدا بخواد خدا رو به نیاز میکنه. یعنی تو این جمعیت افشا نکنی، آبرو خودتو نبری، یا با اشاره حرف رو بهش رسون. هنوز اون سوال نکرده بودا، میخواد سوال کنه پیغمبر پیش دستی کردن، فرمودن هر کس از ما چیز بخواد بهش میدیم، ناامیدش نمیکنیم. من سألنا اعتینا، اما من استغنا عفت ببرزه، آبروشو پیش ما و اصحابم نبره، بره در خانه خدا. گفت گدایی رو از دست نده که محتاج میشی. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای دولابی، میفرمودن من یقین دارم تمام آدم ها آخرش به گدایی میفتن، حتما اینطوره ها، اول و آخر، اگه اول نیفتن آخر کار میفتن. چه گدایی؟ آدم نیازمنده، محتاجه، اصلا خدا ما رو محتاج خلق کرده. اگر نیازها تو در خانه خدا برطرف کردی که کردی، خوش به سعادتت. اگه اونجا نتونستی یه جایی برای خودت باز کنی، گرفتار شرار خلق میشی، باید بری در خانه مردم دنیای بی وفا گدایی کن. از پدرت بخوای دست دراز کنه، از برادرت، از همسایت، از قوم و خویشت، از بانک التماس بکنی، پیش رئیس بانک رکوع بری که بهت وام بده. ای بدبخت بیچاره، هم تو با اون رئیس بانک، هم تویی که امیرالمومنین میفرماد کسی برای اهل دنیا، برای این خیلی حدیث تکون دهنده تو نهج البلاغه است، کسی برای اهل دنیا به خاطر دنیا تواضع کنه دو سوم دینش رفته. ای مرگ بر اون رئیس بانکی که برای پولدار بلند میشه دست بالا میکنه، یا آدم فقیری که میاد تو بانک جواب سلامش نمیده. مرگ بر تو که مسلمان نیستی. کار ما شده تعظیم برای اهل دنیا. شما دیگه تو این اداره اگه یه رئیس میاد، اگر یک آدم پولدار میاد، بفرما دست بزینه. تو مشرکی، تو بت پرستی، به خدا قسم بت پرست. بت مگه حتما باید سنگ و چوب باشه؟ خدا ما رو عزیز آفریده، چرا پیش اهل دنیا قد خم میکنی، کمر خم میکنی؟ همه انسان ها کارشون به گدایی میفته. اگر پیش خدا نیازاتو برطرف کردی، آقای دو عالمی، عزیز دو عالمی، و الا پیش اداره ها، پیش رئیس بانک، از مردم گدایی کنی بهم رأی بدن. ای بدبخت که تو محتاج رأی مردمی. نگذارید زیاد باز کنم مسئله رو، به زلف یار یه وقت بر بخوره، خیلی صلاح نیست حاشیه بریم. فرمود همه انسان ها کارشون به گدایی میفته. اگر در خانه خدا نیازشون رو برطرف کردن، پشت بس آقا هم امیر المومنین اومدن در خانه ریختن، التماس کردن که شما بیا ما با شما بیعت بکنیم. میگه انقدر ازدهام کردن که نزدیک بود پای من یا حسنن زیر، تو نهج البلاغه است، حسنن تو ازدهام جمعیت له بشن. اون وقت من بیان در خانه کت خدا و ارباب و این اون روستا به روستا رو بگن آقا جون به من رأی بدید. این ذلت نیست؟ من از فطرت شما میپرسم، این ذلت نیست؟ این ذلته. خدا ما رو عزیز خلق کرده، خدا ما رو آقا خلق کرده، متوجهی؟ چرا خودتو ذلیل میکنی؟ چرا خودتو خار میکنی؟ ببینید بزرگان ما، حضرت امام رحمت الله علیه، مردم چقدر دوستش داشتن، چون با خدا رابطهشو محکم کرده بود. همین امام رضوان الله تعالی علیه در همین مدرسه فیضیه، بعد از برگشتن به ایران، بعد از پیروزی انقلاب، یک مسئله رو ایشون میخواستن مطرح بکنن. خوف این بود که یه وقت این مسئله همه نپذیرن، یه عده‌ای مخالفت بکنن، یکی از اینایی که مصلحت اندیشه یا مثلا محافظه کار به قول امروزی اینا، همش میگه هوای مردم. بابا خدا، خدا، این شبا شب بریدن از همه، از خدا. چقدر شرک، چقدر ریاکاری، چقدر در خانه خلق. گفت بر در ارباب می مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به درآید. یک ویژگی بزرگ امام توحیدش بود. امام مگه توپ و تانگ و لشکر داشت روز اولی که قیام؟ جز خدای چی نداشت. آخرش هم همین، آخرش هم فرمود من با قلب مطمئن میرم. با مطمئن به چی؟ به فضل خدا، به لطف خدا. خیلی مهمه، چون یه جای دیگه اگه از پاریس هم برمیگشت، خبرنگار بهش گفت آقا چه احساسی داری؟ گفت من احساسی ندارم، من هم که دستم همیشه پیش خداست. پیش خلق نیست که من بگم الان من مثلا ترورم میکنم یا موفق میشم یا نمیشم، من جای دیگه هستم. فکر میکرد که حالا الان امام یه شروع حالی داره، الان مردم جمع میشن شوال میدن، بابا جون قلبش جای دیگه وصل بوده، بیا ما هم اونجا وصل بشیم. امام دوست داره رحمت الله علیه ما موحد بشیم، ما مشرک نباشیم، ما مردم پرست نباشیم، بیایم خدا پرست بشیم. یکی از آقایون متوجه میشه امام یک مسئله مهمی میخوان مطرح بکنن اوایل انقلاب، میاد به حضرت امام میگه آقا جون این حرف صلاح نیست بدنید، ممکنه یه عده بعدشون بیاد برگردن ناراحت بشن. امام میفرماد که الان بیرون سر و صدای چیه؟ میگن آقا تو حیات فیضیه پر از جمعیت، همه میگن ما همه سرباز توییم، یار امامیم و درود بر امام. فرمودن همه اینایی که میگن سرباز و درود، اگه بگن مرگ بر فلانی، برای من هیچ فرق نمیکنه، من تکلیفم چیه؟ خدا. چون دلش با خدا پیوند داره، میلیون ها نفر در تشییع جنازه شرکت میکنن، میلیون ها نفر جذب میشن. متوجه چی میگن؟ ما باید با بالا ارتباط برقرار کنیم، ما همش داریم پایینیا رو میخوایم، ها پایینیا یه موقع بر علیه ما میشن. بیم یک شبای قد شب ارتباط با خداست. من معذرت میخوام یکم تون دارم صحبت میکنم، بیاییم بسه، بیاییم با خدا، با خدا، با خدا. امام زمانم میگه خدا، 12 امام، 14 معصوم، 124,000 پیغمبر، همه میگن خدا، خدا، خدا. ما میگیم بوت، بوت، بوت. ما میگیم خلق، خلق، خلق. چه خبری آقا؟ خدا. من نیومدم پیش پیغمبر گفتن که یا رسول الله، عموش رو واسطه کردن حضرت ابو طالب رو، کفار قریش، گفتن هرچی مال میخوای بهت میدیم، بهترین دخترهای قریش رو بهت میدیم، بهترین امکانات رو بهت میدیم، با بت‌های ما کار نداشته باش. خب اگر مصلحت اندیش بود، دنیا طلب بود، میگو خب بیاری. فرمود اگر خورشید رو در یک کف دست من بگذاری، ماه رو در کف دست دیگه من، من میگم لا اله الا الله، من فقط خدا، من چیزی از شما نمیخوام، اصلا مزدم نمیخوام، فقط بگید خدا. یه مزدم خواستونم که اهل بیت من دوست بدارید، چون راه به سوی خدا هستن، شما رو به خدا دعوت میکنن، اونم باز به خاطر خودته. ما سألتکم من اجر فهو لکم، اینا هم چون راه خدا هستن، صراط مستقیما، این صراط مستقیما دوست بدارید، با این اهل بیت پیوند بزنید. متوجه؟ همه انسان ها کارشون به گدایی میفته. اگر در خانه خدا گدایی تو محکم کردی کردی، و الا گرفتار خلق میشی، یه عمری در خانه خلق باید بری گدایی کنی. آقا عرضم رو جمع بکنم، این آقا اومد تا نشست تو مجلس پیغمبر، فرمود از ما چیز بخوایی مال دنیا بهت میدیم، ولی اگه از خدا بخوایی خدا بی نیازت میکنه، عزت تو حفظ کن، عفت تو حفظ کن. گفت به من میگه دیگه، بلند شد رفت. خانومش گفت چیزی گرفتی؟ گفت من تا نشستم حضرت اینطور فرمودن. گفت بابا جون آدم دیگه شاید زیاد به شما نگفته. فردا بلند شد باز اومد تا نشست، پیامبر فرمود من سألنا اعتینا من استغنا اغناه الله. اگه کسی چیزی از ما بخواد بهش میدیم، اما اگر از خدا بخواد خدا بی نیازش میکنه. برو در خانه خدا یواشی که بهش گفت، کسی هم نفهمه، کلی میگفت که اون طرف بفهمه. باز دوباره بلند شد، روز سوم خانومش باز وادارش کرد، تا نشست حضرت همون جمله رو گفتن. خب معلوم میشه دارن به این آقا میگن دیگه، یعنی از منم نخواد چیز، رو نزن، برو در خانه خدا. آقا روز سوم گفت من دیگه حتی از پیغمبرم درخواست مادیت نمی کنم. آمد رو پای خودش تکیه کرد، رفت یک تیشه ای از یه بنده خدای امانت گرفت، رفت در بیابان توکل به خدا، یک مقداری هیزم جمع‌آوری کرد، آورد فروخ، به اصطلاح یک نانی، پنیری، سبزی، چیزی تهیه کرد و خلاصه اون روز رو گذران. فردا بیشتر تلاش کرد، یه مقدار بیشتر هیزم کند، خورده خورده برای خودش تیشه خرید، خورده خورده یک مرکب خرید، خورده خورده دو تا غلام خرید، کارگر به قول ما آماد، خودش شد بساط کمپانی هیزم کشی. کاروبارش گرفت، چون توکل به خدا کرد، خدا وعده داده به من توکل کنی من کفایت میکنم. یه روزی آمد پیش پیغمبر تشکر بکنه که آبرو منه نریختی. ببین اگه پیغمبر میتونست یه پولی بهش بده سرمایه، ولی تا آخر اون خجالت میکشید، نیست اینطور؟ حتی آدم با شخصیت، مرحوم آقای قاضی دو تا وصیت خصوصی داشتن به بچه هاشون، میفرمودن یکی این که هیچ وقت در خانه خلق نرید، حتی در خانه مرجع تقلید نری، بگی پول بهم بدن، نماینده امام زمان باشه، اونم محتاج خداست.